بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه بود. عرض شد این حدیث استصحابیه، ولی بعضی از علما طولن یا عرضن از این حدیث دو تا قاعده استفاده کردن، یکی قاعده استصحاب که شک در بقائه، یکی قاعده شک در حدوثه که خلاصه در حدوث شک میکنه که به این میگن قاعده یقین. ایشون فرمودن نمیشه این دو تا معنا با هم تباین دارن، هم مناطن هم مفهوم، نمیشه از یک جمله انسان دو قاعده ای که جامع بینشون نیست انسان بیاد استفاده بکنه. اما مناطن برای اینکه در قاعده یقین زمان یقین و شک حتما باید مختلف باشه، زمان متعلق یقین و شک حتما باید متحد باشه، و حالی که اون طرف ببینی چه جوریه، زمان یقین و شکش متحد بود مختلف بود فرقی نمیکنه، زمان متعلق یقین و شکش حتما باید مختلف باشه. خلاصه دو تا حتما اون طرفه، این طرف نقطه مقابل اونه، اصلا جامع بینشون نی که شما با یک جمله بیای دو تا مطلب استفاده بکنی. بنابراین اگر حدیث ما اینجوری بود، از شک و بعد الیقین ملغا سوا اون تعلق شک بالحدوث او بالبقا، خوب بود. تعدد دال بود، تعدد مدلول، یعنی استعمال لفظ در دو معنا نبود، دو تا لفظ بود دو تا معنا عیبی نداشت. ولی روایت ما که اونجوری نی، یک دونه لفظه بخواد دو تا معنای متباین ازش استفاده بکنیم درست نی. وقتی ایشونی حرفو زدن انقلب گفتش که نخه، ما استعمال لفظ در دو معنا نمی کنیم و در این حال هم هر دو قاعده رو از این استفاده می کنیم. فلیمزه یعنی چی؟ فلیمزه یه دونه معنا داره، اگر کسی بعد از یقین شکت فلیمزه، یعنی بی‌اعتنایی کنه. خب بی‌اعتنایی که دو تا معنا نی، اعتنا نکنه این یه دونه معناست، منتها یه دونه معنای عامه. یعنی در واقع دو تا شک مثل این که در این حدیث داریم، معنای بی‌اعتنایی مضی کنه یعنی اعتنا نکنه، این اعتنا نکردن عامه، یعنی در شک که در حدوث اعتنا نکنه بگه عدالت حادثه، در شک که در بقا اعتنا نکنه بگه عدالت باقیه. پس دو تا شک درست میشه. وقتی دو تا شک درست شد، دو تا هم یقین درست میشه، چون که اگر شک که در حدوث بکنه قهرن یقینش هم اینجور میشه، یعنی یقین دارم به اصل عدالت در روز جمعه، شک میکنم یعنی در بقایش، یقین دارم به عدالت مقید به جمعه، شک میکنم یعنی در همون عدالت مقید به جمعه. این انقلت کامل ترش بکنید. انقلت میگه فلیمز علی یقین یعنی بی‌اعتنایی به شک، این بی‌اعتنایی به شک عامه، دو تا فرد داره، شک که در حدوث، شک که در بقا. وقتی شک دو تا فرد داشته باشه یقینش هم دو تا فرد داره، یعنی که نه دو تا یقین داره، یه یقین به اصل عدالت در ظرف جمعه، شک میکنه در اون اصل عدالت یعنی در بقایش، یک وقت نه یقین به عدالت مقید به جمعه داره، شک میکنه در او یعنی در حدوث شک میکنه. پس نتیجتا لفظ رو در یک معنا استعمال کردیم، اون معنا عامه، دو تا شک دو تا یقین بر ما درست میکنه، هیچ استعمال لفظ در دو معنا هم پیش نمیاد. ایشون جواب دادن نخه، ما در عبارت یه دونه شک داریم یه دونه یقین، دو تا شک و دو تا یقین نداریم تا شما این کار رو بکنی. بله دو جور اعتبار داریم، یعنی مکلف، متکلم یعنی مکلف، مکلف دو جور میتونه اعتبار کنه، میتونه اعتبار کنه یقین به اصل عدالت را در روز جمعه، و میتونم هم اعتبار بکنه یقین مقید به عدالت روز جمعه، یقین به عدالت مقید به جمعه دو تا فرد رو انسان اعتبار بکنه، غیر این که انسان بگه در لفظ داریم. ما در لفظ که دو تا یقین نداریم، دو تا شک نداریم تا حرف شما درست بشه. اونی که ما داریم یه دونه یقینه، یه دونه شکه. بله، متکلم در مقام تصور میتونه دو جور اعتبار بکنه، بگه من یقین داشتم به اصل عدالت زید در روز جمعه، الان شک کردم، یعنی در بقایش. من میتونه اینجوری اعتبار بکنه، من روز جمعه یقین داشتم به عدالت مقید به روز جمعه زید، حالا شک دارم، یعنی در همون عدالت مقید به روز جمعه شک دارم. بله، دو تا اعتبار میتونه بکنه. و اما دو تا اعتبار غیر از این که لفظ عام بکنه، این حرف شما وقتی درسته که خود لفظ ما دو تا یقین و دو تا شک درش باشه. این حرفی که ایشون راجع به من کان علی یقینن فشک فلیمزه فرمودن، عین این حرفا رو میخوان بلا لاتنغزم بزنن، فرقی نمیکنه، احتیاجی هم نداشت بگفتن. یعنی تمام اون حرفایی که برای من کان علی یقین زدین، گفتیم بعضی اومدن دو تا معنا اراده کردن، ما اشکال کردیم گفتیم نمیشه، یا آقای انقل کرد که نخیر میشه، ما دوباره جواب دادیم، تمام این حرفا برای لاتنغزم میاد. البته نسخه جامع مدرسین 5 خط اضافه داره، این نسخه هایی که دست ماست، یعنی این 4 جلدی ها یا اون رسائل های قدیمی نداره. اینا جهتش هم اینه، حاشیه های میرزای شیرازی بود، آقا قاطی شده به حرفای شیخ انصاری، یعنی میرزای شیرازی شاگرد شیخ انصاری اینجاها یه حواشی داشته کنار رسائل، اینا رفته رفته قاطی متن شده، تو نسخه های بعدی تو متن اومده، و الا این نسخه ها نداره، اون نسخه های قدیمی هم نداره، اون 5 خط لذا اونم تو پرانتز اون 5 خط نوشتن، اون 5 خط رو بذارید کنار. وقص علی ذلک یه 2 خط عبارت هم در درس قبل گفتم زیادیه، تو اون نسخه ها نبود، البته اونجا زیادی بود، و الا در درس امروز میخونیم اون 2 خط درسته، فقط اون 2 خطی که اون روز گفتیم تو نسخه ها زیادیه، در اونجا زیادی بود، به عبارت نخرا داشتیم، و الا هم او با یه عبارت های مختصری تو درس امروز میاد. قرار این 5 خطی که تو نسخه جامع مدرسینه بدارید کنار، وقص علی هذا سایر اخبار استصحاب، یعنی تا حالا حرفایی که برای من کان علی یقین فشک زدین، گفتیم یک معنا، بعضیا گفتن 2 معنا، ما اشکال کردیم، یا آقای جواب داد، خلاصه تمام این حرفایشون میگه در اینجا میاد، یعنی در لا تنقض الیقین به شک هم همینجور، یک دونه لفظ یک دونه معنا دلالت داره، نمیشه ازش 2 تا قاعده استفاده کرد. لذا میفرماد وقص علی هذا سایر الاخبار داله علی عدم نقض الیقین به شک. اون روایت خصال بود، من کان علی یقین فشک، این صحیحه زراره است که فرمودن لا تنقض الیقین به شک، یکی راجع به حدث بود، یکی راجع به خبث بود، که حضرت فرمودن لا تنقض الیقین به شک، ایشون میگه اینم همینجور. فان الظاهر اتحاد، یعنی اینم مثل همون منکانه یه چیزیه، یعنی همونی که ما یقین داشتیم همونو به شک داریم، یعنی 2 تا شک نداریم، 2 تا یقین نداریم، یک چیز ظاهر اینجا اینیست که اتحاد متعلق یقین و شکه، یعنی همونی که متعلق یقینه همون متعلق شکه، 2 چیز نی، وقتی 2 چیز نشد اراده 2 چیز نمیشه ازش بکنی، فلابده. بعد این لابده یک کلمه اضافه بکنی برای اینکه با عبارت بعدی هماهنگ‌تر بشه، فلابده فلقاعدت الاولا، چون 2 خط بعد ایشون میگه فلقاعدت ثانیه، برای اینکه اون قاعده ثانیه لنگه داشته باشه، اینجا بعد از لابده، لابده فلقاعدت الاولا، قاعده اولا کدومه؟ همون قاعده استصحاب. ایشون میفرماد فلابده، این فلابده که اندرم قلتای قبلی سا، یعنی فلابده در دلالت لا تنقض در عبارت خلاص قاعده اولا، لابده ان یلاحظ، این یلاحظ چیه؟ همون معتبره. ببینی عبارت ها عوض میشه، متحیر نشیدا. ایشون به چی فرمود؟ فرمود ما دو تا یقین شک که نداریم، متکلمه که اعتبار میکنه دو جور یقین. اینکه به جای اعتبار میگه لحاظمونه، یعنی این اون حرفایی که برای حدیث خصال زدیم گفتیم اون متکلمه که دو جور یقین اراده میکنه، و الا ما در عبارت که دو تا یقین نداریم. اینجا هم همینجور ایشون میفرماد فلا بده در قاعده اولا، یعنی استصحاب، لا بده است اینکه متکلم ملاحظه بکنه متیقن و مشکوک را غیر مقیدین به زمان. این غیر مقید همون تجریده با تجرید صفحه 333 که ایشون اونجا فرمودن آدم میتونه اون یقین به عدالت رو تجرید بکنه از زمان. یعنی چی؟ یعنی مقید به زمان نگیره. من یقین داشتم در عدالت، برخلاف قاعده یقین که اونجا یقین داشتم به عدالت مقید به روز جمعه. ایشون میفرماد مکلف میتونه ملاحظه کنه متیقن و مشکوک رو مجردن عن زمان به تعبیر اونجا، یا غیر مقید به زمان، یعنی اونی که میتونه دو جور لحاظ بکنه مکلفه که میتونه دو جور لحاظ بکنه. ولی ما که نداریم در عبارت دو جور یقین. متکلم میتوانه اون یقین و شک رو مجرد از زمان ملاحظه بکنه که بشه قاعده استصحاب، و الا لم یجوز استصحابو، و الا اگر مقید حساب بکنه استصحابش جایز نیست. و الا معنیش معلوم شد، یعنی باید غیر مقید حساب بکنه، بگه من عدالت یقین داشتم روز جمعه، قیدی بهش نزنه. اگه اینجوری باشه جاز استصحابو، و الا اگر بگه من روز جمعه یقین داشتم به عدالت مقید به جمعه، خب این عدالت مقید به جمعه رو که نمیتونه استصحاب کنه. و الا اگر مقید در نظر بگیره اون عدالتو، لم یجد استصحابو کما تقدم در رد شبهه من فاضل نراقی. اگه آقایون نظرشون باشه، اون روزایی که تنبیه دومو میخوندین فاضل نراقی چیزی فرموده بود، مولایی به عبدش، همون مثال تکرار بکنیم، مولایی به عبدش گفته بود اجلس فی المسجد الی الزوال، تا ظهر تو مسجد بشین. خب این عبدم تا ظهر نشه تو مسجد، حالا که ظهر شد شک میکنه آیا بازم جلوس واجبه یا نه؟ چرا شک میکنه؟ احتمال تعدد مطلوب میده، میگه شاید این مطلوب تا ظهر تو مسجد بودن این یه مطلوبه، ولی اصل خود مسجد هم یه مطلوبی دیگه است. یه همچه احتمالی میده. حالا که یه همچه احتمالی میده که نکنه بعد از ظهر هم جلوس واجبه، تو تا استصحاب جاری میکنه. یه استصحاب وجوب جلوس، میگه از صبح تا ظهر که واجب بوده، من نمیدونم بعد از ظهر هم جلوس واجبه یا نه، استصحاب وجوب جلوس. بعد معارضه میندازه، استصحاب عدم ازلی وجوب جلوس. نظرتون اومد؟ یعنی در ازل که جلوس واجب نبود، حالا من نمیدونم آیا صبح تاله که واجب شد بعد از ظهرم واجب یا نه، استصحاب عدم ازلی. وقت ایشون سه چهار تا اشکال کردن. ایشون فرمودن آیا این الزوال، زوال زمان دیگه، آیا این زمان رو قید میگیری یا ظرف؟ اجلس فی المسجد الزوال، تو بحث ما یوم الجمعه زمانمونه که وقت میگفتیم ظرف یا قیده، تو این مثال اون الزوال زمان ظرف زمان ماست، حالا نمیدونیم این ظرف یا قیده. وقت ایشون اونجا رد کرد، گویا این الزوال بیشین تو مسجد تا ظهر، این الزوال زمانه، آیا این زمان رو ظرف میدونی یا قید؟ اگر ظرف بدانی بعد از ظهر فقط بعد استصحاب وجوب جلوس بکنی، دیگه عدم شکسته شد. اون عدم ازلی که جلوس واجب نبود در این ظرف شکسته شد. وقتی شکسته شد بعد از ظهر جای اینه، دیگه جای اون نیست. اگر قید میگیری فقط جای اونه، جای این نیست. چرا؟ چون در ازل که جلوس واجب نبوده، مقید به ظهر از شما جلوس خواستن، قید که رفت دوباره بعد از ظهر عدم. ایشون میفرماد این حرفایی که اونجا به فاضل نراقی گفتیم و گفتیم اون زمان رو ظرف میگیری یا قید، هر دوش که نمیشه باشه، یا ظرف یا قیده. اگر ظرف باشه یه استصحاب، اون عدمی جاری نی، اگه قید باشه عدمی جاریه، این جاری نی. این حرفا رو هم به فاضل سبزواری اینجا میزنیم، میگیم این یوم الجمعه رو چی میگیری؟ درست یوم الجمعه اینجا مثل الزوال اونجاست، این یوم الجمعه رو ظرف میگیری یا قید میگیری؟ اگر ظرف میگیری اون شکش میشه شک در بقا. من روز در ظرف جمعه یقین داشت داشتم به عدالت، حالا شک دارم، یعنی در بقایش. اگر قید میگیری معناش اینه من روز جمعه یقین داشتم به عدالت مقید به جمعه، الان شک دارم در او، یعنی در حدوثش. ایشون میفرمان همین حرفایی که اونجا ما زدیم و فاضل نراقی رو رد کردیم، گفتیم زمان یا ظرفه یا قیده، یا اونو ملاحظه کن یا اونو، اینجا هم با آقای فیصل فاضل سبزباری میگیم، میگیم اگر یوم الجمعه ظرفه، شما فقط و فقط استصحاب میتونی جاری کنی. یعنی من در ظرف جمعه یقین به عدالت داشتم، الان در بقا شک دارم، و اگر قیده فقط قاعده یقین رو میشه ازش استفاده کرد. و قد تقدم فی رد شبهت من قال، یعنی میزای، یعنی محقق فاضل نراقی که قائل بود به تعارض وجود و عدم فی شیء واحد، ما به ایشون هر چی گفتیم اونجا و رد کردیم، عین اون حرفا رو اینجا به آقای فاضل سبزواری میذاریم. ول مفروض فی القاعده ثانیه، اون بالا گفتم یه قاعده اولا اضافه بکنیم برای اینکه با همین هماهنگ بشه. ایشون میفرماد در لا تنقض ما یه دونه یقین داریم یه دونه شک، فلا بد اون متکلمه که در قاعده اولا غیر مقید حساب میکنه یقینشو. اینجا چی؟ اینجا متکلمه که مقید حساب میکنه، یعنی این متکلم و مکلفه که میگه من یقین داشتم به عدالت مقید به جمعه. خب وقتی شک کنم یعنی در اون عدالت مقید به جمعه میشه شک در حدود. اگر اونجور باشه اعتبار میکنه اون یقین رو غیر مقید، و حال اون که در قاعده ثانیه اون یقین رو مقید ملاحظه میکنه. کون و شک متعلقن بل متیقن سابق به وصف وجوده ای که زمان سابق، یعنی اون مقیده با میگه به جای مقید وصف آورده. من یقین داشتم به عدالت موصوف به وصف یوم الجمعه، به عدالت مقید به یوم الجمعه. و من المعلوم عدم و جواز ارادت الاعتبارین، اعتبارین و لحاظین، چون اعتبارین مال درس قبلی بود، امروز لحاظ بود، اونم اضافه بکنی که هر دو تا عبارت ها رو گفته باشین. ایشون میفرماد و من المعلوم جایز نیستم اراده دو اعتبار و اراده دو لحاظ بکنه از یقین و شک در اون اخبار. بیایم بگیم حالا که مکلف میتونه دو تا لحاظ بکنه، میتونه یقینشو دو جور اعتبار بکنه، قهرن شکاش هم دو جور میشه، پس ما هم بگیم این دلیل است بر این که دو تا قاعده رو شامل میشه. نه، این تعددا باعث استعمال لفظ در دو معنا نمیشه، تعدد واقعی باید باشه، عام واقعی، یعنی در کلام ما دو تا یقین داشته باشیم دو تا شک. از کلیم اینا حرفای تمامی نیست، آیا خوندین همه اون انقلت قبول دارن، اون انقلتی که اون روز خوندیم اشکال قویه، حرف بسیار خوبیه، منتها شما در مقام اینیم که حرفایشون اثبات کنیم داریم میگیم. علا کل حال هنوز ایشون انقلت رو نتوانسته محکومش بکنه، اینا هم دنباله همونه، ولی ایشون اینجوری میفرما، ایشون میفرماد ما برای عموم دو تا اعتبار نمیخوان، واقعا دو تا فرد میخوان، یعنی باید در کلام ما دو تا یقین باشه دو تا شک باشه تا بتونیم دو قاعده اراده بکنیم. اما اینکه دو تا اعتبار یا دو تا لحاظ میتونیم بکنیم، اون وقت این بشه باعث تعمیم و اراده دو قاعده جایز نی. لذا میفرماد و من المعلوم عدم و جواز ارادت الاعتبارین از یک یقین و شک فی تلک الاخبار، یعنی شما نمیتونی با این دو اعتبار و این دو لحاظ دو قاعده استفاده بکنی. این دعوا دوباره همون انقلت تقریبا، و دعوا این آقا میگه نه خیر، حالا که متکلم، حالا که مکلف میتونه دو جور اعتبار بکنه، اون یقین روز جمعه رو میتونه ظرفی اراده بکنه، میتونه قیدی اراده بکنه، قهرن شکاشم دو جور میشه، پس میتوانه همون دو قاعده رو دوباره اراده بکنه با تکرار همون حرفا. قرار این دعوا همون انقلته، مدفوعتون همون قلتوست. ایشون میفرماد و دعوا، اگه منتها اونجا انقلت و قلت مال چی بود؟ مال حدیث خصال بود، اینجا انقلت و قلت مال حدیث زراره است، فرقی نمی کنه. و دعوا اگر بگی یقین به کل من الاعتبارین، اعتبار به عدالت در روز جمعه، اعتبار به عدالت حدیث مقید به روز جمعه. ایشون میفرماد که مطوعتون به ما تقدم، یعنی به همون قلطه قبلی، که چی بود؟ گفتیم تعدد لحاظ درس امروز، تعدد اعتبار درس قبلی. اینجا خوبه هر دو لفظه رو آورده. این تعدد لحاظ متکلم میتونه بکنه، تعدد اعتبار میتونه بکنه. این کلام رو عام نمیکنه. متکلم دو جور میتونه اعتبار بکنه، اینکه باعث عام بودن کلام نمیشه. کلام یه دونه یقین داره، یه دونه شک داره، باید با یه قاعده تطبیق بشه. تعدد لحاظ، تعدد اعتبار در متیقن سابق به این جور تعدد میخواد معنا کنه، به اخذهی، اخذ متیقن. یعنی الان شما میتوانی تارتن متیقن رو اعتبار بکنی به زمان سابق، مقیدن به زمان سابق، که میشه قاعده یقین. و اخرا به اخذهی مطلقا، یه وقت هم میتونی اون متیقن رو مطلقا اعتبار بکنی، یعنی یقین به عدالت، نه اینکه یقین به عدالت مقید به جمعه. ایشون میفرماد این تعدد لحاظها، این تعدد اعتبارها، لا یوجب تعدد افراد یقین. اینو یاد میفرمین؟ لا یوجب. خب بله، من دو جور میتونم لحاظ بکنم، اما این دلیل نمیشه که عبارتم دو جور باشه. پس بنابراین این تعدد لحاظ و تعدد اعتباری که مکلف میتونه بکنه، یک موقعی مقیدن به زمان حساب بکنه، یک موقعی هم مطلق حساب بکنه، این باعث عام نمیشه، این باعث تعدد افراد یقین نمیشه. ولیسل یقین، ایشون میفرماد یقین به اصل حدوث، این بعد بلو دوتاست با یقین به او از نظر اعتبار، ولی دوتا چیز درست نمیشه. لیسل یقین به تحقق مطلق عدالت، این مال استثاب در یوم جمعه، یقین به عدالت مقید به یوم الجمعه، این مال قاعده یقین. این فردن خبر لیس است، عنایت کنین. لیس، درسته الان ما یقینمون، یه دونه یقینمون متعلق است به اصل عدالت، یه دونه یقینمون هم متعلق است به عدالت مقید به جمعه. درسته ما الان یک یقین، لیس رو بدارید کنار، درسته ما یه دونه یقین داریم به تحقق مطلق عدالت، یه دونه یقین هم داریم به عدالت مقید به جمعه، ولی این لیس فردین، این دو تا فرد برای ما درست نمیکنه. یعنی این روایت عامش نمیکنه که دو تا فرد یقینه، دو تا فرد شکه. اون وقت ما بیایم اون شک رو بگیم به اون یقین اعتنا نکن بشه استثناء، به این شک هم بگیم به این یقین اعتنا نکن بشه قاعده یقین. این دو تا یقین هست ولی اعتباری، و وقتی اعتباریه لیس فردین من الیقین تحت عموم الخبر، که اون وقت این دو تا یقین دو تا فرد بشه برای عموم لا تنقض، و وقت شما دو تا استفاده ازش بکنی. نه، بل الخبر به مثابته لا تنقض الیقین به شک، این به درجه ایست که ان یقال من کان علا یقین من عدالت زی او فسقهی او غیره. ما اینه اون به عبارت اخراست، حالا میخوان به عبارت اخرا رو مطالعه بکنید، حالا عیبی نداره مطالعه کنید، جاش اونجا نبود جاش اینجاست. ایشون میدونی چی میخواد بگه؟ ایشون میگه آقا این یقین عامه، میدونید یعنی چی؟ آخه اون میگه این یقین عامه، یعنی من دو جور میتونم لحاظ کنم، لحاظ کنم یقین عدالت تنها، یقین عدالت مقید به جمعه، پس عامه. ایشون میگه با این که عام نمیشه، عام بودن به اینه، من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، این یه فرق، من دیروز یقین داشتم به شجاعت زید، این دو تا فرق، من دیروز یقین داشتم به سخاوت زید، این سه تا فرق، من دیروز یقین داشتم به اعلمیت زید، این چهار تا فرق، من دیروز یقین داشتم که امر زنده است، دیروز یقین داشتم که زید چطور شده. ببینین عام ایناست، ایش اونجا عبارتش اینه، حالا کتاب دست منه بخونیم اونجا رو. به عبارت نخرا عموم افراد یقین، اونجا رو دارم میخونم، عموم افراد یقین میدونی به چیه؟ به اعتبار امور واقعیت، مثل عدالت زی، فسق امر، نمیدونم شجاعت بک، سخاوت خالق، امور به اینها تأمین پیدا میکنه. پس اگر یقین عامه به امور واقعیه نه امور اعتباریه. آخه الان این آقا چی کار کرد؟ تعدد درست کرد در امر اعتباری. من اعتبار میکنم عدالت جمعه زید رو، من اعتبار میکنم عدالت مقید به جمعه زید رو. این دوتا اعتبارا رو اومد عام حساب کرد. ایشون میگه نه، این تعدد اعتبارا عموم درست نمیکنه، افراد درست نمیکنه. اینها به عموم افراد، به تعدد واقعیه. تعدد واقعی چیه؟ یقین داشتم به عدالت زید، یقین داشتم به فسق زید، یقین داشتم به شجاعت ام، یقین داشتم به سخاوت بک. ایناست که عموم درست میکنه، یعنی امور واقعیه عموم درست میکنه، نه امور اعتباریه. ایشون میفرماد مدفوعتون به ما، بله، ایشون میفرماد خلاصه مطلب، یقین به عدالت مطلق این با یقین به عدالت مقید درست فرق داره، اما فرق اعتباری داره. این دو فرد یقین نیست که در تحت یک عام باشه، بلکه خبر ما اینجوریه. لا تنقض الیقین به شک، معناش اینه من کان علی یقین من عدالت زید، فسق زید، شجاعت امر، عدالت بک، سخاوت خالد. ببینید ایشون میگه اگر بخواد عموم درست بشه، افراد درست بشه، با این امور واقعیه. از کدام اون عبارت اونجا رو الان بخونید خیلی بهتره. امور واقعیه برای آدم عموم درست میکنه، عدالت او، شجاعت او، سخاوت او، اما نه اینکه من یقین جمعه رو یه دفعه اونجوری لحاظ بکنم، شما بگین یه یقینه، یه دفعه اونجوری لحاظ بکنم. با تعدد امر اعتباری عموم درست نمیشه. عموم با چی درست میشه؟ با امور واقعیه. پس لذا میفرماد که این حدیث معناش اینه کسی که یقین داره به عدالت زید، به فسق زید، غیر هما، به شجاعت امر، به سخاوت بد، اینهاست که برای ما عام درست میکنه. هر یک از اینها میشه یه دونه یقین. من حالات زید فشک کفی، وقت بعد در هر یک از اینها شک پیدا میکنه. فلیمز علا یقینه به ذالک، او وقت اینجا اعتنا نکنه. یعنی به این یکی یقینایی که شمردی اگر شک کرد به اینها اعتنا نکنه. خلاصه مطلب آقا، این آقا آمده گفته ما چون دو جور میتونیم اعتبار بکنیم، یقین به عدالت در روز جمعه، یقین به عدالت مقید به روز جمعه، این میشه عام. حالا که شد عام، یعنی دو جور یقین میشه عام، حالا که شد عام دو تا معنا استفاده میکنی. ایشون میگه با این عام درست نمیشه، اینا فرد یقین نی، فرد یقین امور واقعی است، همون مثالی که زدیم. پس نتیجتا
عکسش ثابته، یعنی با امور واقعی عموم ثابت
نمیشه، بلکه مفهوم باید وسیله باشه. یعنی ایشون یه امور واقعیه برای ما عموم درست میکنه، اعتباریات که عموم درست نمیکنه.
واجب
بیشتر نداره، ولی عام. از کردیم این که دیگه خیلی ظاهره، البته این حرفا از کردیم ناتمام، انقلت اون رو و دعوای امروز واقعا حرف درستیه، اما حالا میخوایم حرفای ایشونو معنا بکنیم، این درسته مطلب؟ یعنی ما نمیتونیم با یک مطلب دو جور اعتبار بکنیم بعد بگیم این دو فرده. اگر بخوایم دو جور فرد درست بکنیم، عام درست کنیم، امور واقعیه بعد بیاریم، یقین به او، یقین به او، یقین به او، اما نه اینکه یقین به عدالت و دو جور اعتبار. این حرف خوبیه که خلاصه با یک مطلب، با یک امر اعتباری انسان نمیتونه عموم درست بکنه. ثم خلاصه چی شد آقا؟ حدیث لا تنقض باشه که امروز خوندیم، حدیث من کان علی یقین باشه که قبلا خوندیم، اینا دلالت بر دو قاعده نداره، اینا دلالت بر یک قاعده داره. نمیشه هر دو رو اراده کرد، برای اینکه مناطن و مفهومن با هم تباین دارن. حالا اون یه دونه کدومه؟ پس بنا شد یه دونه. ایشون در اینجا از ابتدا میگه اون یه دونه استصحابه، ولی یه نگاه دیگه به اونجا بکنید. ایشون صفحه 333 فرمودن چی؟ فرمودن اگر کسی یه خود دقت بکنه جذب پیدا میکنه که من کانه قاعده یقینه، به استصحاب ربطی نداره. بعد اللهم گفت، برگشت صفحه 334 گفت الانصاف، انصاف رو ببینید. اول یه بی انصافی کردیشون، روایت و حملش کرد بر قاعده یقین، ولی انصاف داد که قاعده استصحابه. اینجا از اول دیگه انصاف میده. غرض اینی که الان میخوام بخونیم لکن الانصاف صفحه 334 منتها اونجا بعد از ان قلت و قلت این حرف رو زد که این روایات رو بعد حملش بکنیم بر استصحاب. اینجا از ابتدا داره میگه حالا که نمیشه دو معنا اراده کنیم، باید یه دونه اراده کنیم، یه دونه بعد استصحابی باشه.
اونجا نفرمود که فقط حمله بر استصحاب میشه،
جزمن
اول گفت که این به قاعده یقین،
جزمن
بعد گفت هم میتونم به قاعده یقین منطبقش کنیم هم بر
خب بعد گفت لکن در انصاف حتما استصحاب، همینی داریم میگیم. قرار ایشون اول گفت جزمن، بعد با اللهم این طرف اون طرف، بالاخره حرفا ریخت دور، آخر سر گفت لکن در انصاف این روایت استصحابیه. ابو از اول میگه استصحابیه دیگه، اون حرفا رو نمیزنه.
ایشون الان بین دو تا مشکلیه.
چرا؟
اول اینکه این قصه نتونست جواب بده، این اولا سنن جواب دلیل های اونجا داشت، اونا رو هم نتونست رد کنه.
آقا شما دیگه اکثر ما که گفتیم این قلت های آخوندم قبول داره، شما هر روز
دیگه این قلت
خیلی خوب
دلیل اون روز شروع رد نمی کنه.
دیگه کدوم روز دیگه آقا؟ آخه
معناش تخریب، تخریب با
آقا. آخه اونجا ایشون گفت من، چون روایت داره من کان علی یقین فشه، آخه چون در قاعده یقین ظرف یقین بعد دیروز باشه، ظرف شک امروز. ایشون گفت یه خود آدم دقت کنیم این هست، کانه مال دیروز، فا مال امرو، از این چیزا استفاده کرد اومد روایت حمله بر قاعده یقین کرد. اما الان این داره همه رو ایشون میخواد بذاره کنار، ایشون شاهدهای قدیمی میاره. شما الان حدیث زراره که خوندیم، سه تا حدیث از زراره خوندیم، یکیش مال طهارت حدثی بود، کسی وضو داشت یه خطقه با خطقتانی چرتی زده بود، خیال میکرد وضوش باطل شده، فرمود لا تنقض الیقین بشه. اون چیکار میخواست بکنه؟ میخواست ببینه آقا میخواد نماز بخونه بلند که وضو بگیره، حضرت هم بود نه، یعنی شک در بقا. یا در اون طهارت‌های خبثی اومد گفت آقا در اثنای نماز رسیدم خون اینجامه، چیکار بکنم؟ حضرت همون لباس رو بندار کنار، هم وسط نماز بقیه نماز رو اداره بده. چرا؟ برای اینکه این خون ممکن همین الان اومده باشه. استصحاب کن، بگو قبلا نبوده. فرض ببینین اون می‌خواسته الان نماز رو بشکنه، حضرت فرمود نه خیر، تو الان شک در یقین به طهارت داشتی، ادامه بده، این خونم شاید همین الان اومده دیگه. اون منکانه و فارو بعد بذارش کنار، مورد استعمالش وقتی ما نگاه میکنیم حضرت این جملات رو کجا فرمودن؟ برای کسی که شک در بقا داشته. پس لکن الانصاف اینه که این روایت رو از اول باید روایت های لاتنقض و منکانه رو از اول حملش بکنیم بر استصحاب، قاعده یقینه بذاریم کنار. ثم اذا ثبت، حالا که معلوم شد جایز نیست اراده دو معنا، باید یک معنا اراده کنیم، فلا بد اون یه دونه معنا هم بعد استصحاب باشه. لابد ان یخص مدلولها به قاعده الاستصحاب، باید بگیم اختصاص داره مدلول این اخبار فقط به قاعده استصحاب. دیگه مثل اونجای بالا و پایین نمی کنیم، از ابتدا میگیم این روایات یه دونه معنا، یه دونه هم استصحاب، نه قاعده یقین. چرا؟ لورودها، برای اینکه این اخبار وارد شده در موارد تلک القاعده، اصلا در مورد استصحابه. یعنی اون آقا شک در بقا داشته، نمیدونسته با این چرت اون وضوش از بین رفته یا باقیه. حضرت فرمود بگو باقیه، در مورد این بقا لا تنقض گفتن، پس روایات همه میشه استصحابی. در موارد قاعده استصحاب گفتن، مثل شک در طهارت در حدیث صحیحه اول زراره، طهارت از حدث، در صحیحه دوم و سوم طهارت از خبث بود، که در همه اونا حضرت بفرمود لا تنقض الیقین بالشک، و مقصودش این بود حکم به بقا بکن. یه روایت هم داشتیم بالا قاسانی راجع به یوم الشک بود، که آقا تا دیروز که یقینا شعبان بوده، حالا من نمیدونم امروز سیام شعبانه یا اول رمضانه، از اون طرف تا دیروز که یقینا ماه رمضان بود، نمیدونم امروز سیام ماه رمضانه یا اول شواله. حضرت فرمودن چی؟ صم للرؤیا، افطر للرؤیا، لا تنقض الیقین بالشک. اون طرف میخوای روزه بگیری به عنوان ماه رمضان، باید ماهو ببینی. این طرف هم بخوای افطار کنی، باید هلال شوال رو ببینی. لا تنقض الیقین بالشک، تمام این موارد رو شما اگر دقت بکنید، لا تنقض در مورد شک در بقای فقط با استصحاب تطبیق میکنه.
شما اگه بخواید به مورد روایت مراجعه کنید، دو راه بیشتر ندید، راست مثلا دیگه نمیتونیم انجام بدیم.
راه اول این که به همون مورد رو باید بسند کنیم، مثلا از لباس خودشون دارن که زده بوده
طهارت اصلا لباس میدن،
پس این مورد اول که نمیشه، مردم باید بین کلی شروع بگیم.
آقا داری معطل میشیم، اشکالتون هم وارد نیست، اشکالتون هم وارد نیست، آخر سر خدمتون هستیم، اون روزا بهتون اشکالتون وارده، من میدونم شما دارین چی میخواین بگین، اشکالتون وارد نیست، فقط 4-5 دقیقه عنایت بفرمایید، چون خیلی کم خوندین، عنایت بفرمایید لبروده ها، برای اینکه این روایات در صحیحه اولای زراره مربوط بود به شک در بقای طهارت از حدث، در روایت دومی سومی شک در بقا بود مربوط به طهارت از خبث و دخول هلال شهر رمضان او شوال که مربوط به روایت قاسانی بود. خلاصه مطلب ایشون میفرماد این روایات یک دونه معنا داره و اون هم فقط و فقط معناش استصحابه. خب حالا عنایت بفرمایید این قاعده یقین آقا ما تاله چجوری معنا کردیم؟ شک در حدوث، من عدالت داشتم به روز جمعه، یقین داشتم به عدالت مقید به روز جمعه، بعد شک کردم در همین عدالت مقید به روز جمعه که میشه شک در حدوث دیگه، اما یه معنای دیگه هم داره قاعده یقین، یه معنای دیگه هم داره، هم حدوث رو میگیره هم بقا رو میگیره. من دیروز یقین داشتم به عدالت مقید به جمعه، امروز شک دارم از همون دیروز و الان و تا آینده، اینم قاعده یقینه. دقت کنی فرقش با استصحاب چیه؟ قاعده یقینه به معنای اول فقط شک در حدوث بود، استصحابم فقط شک در بقائه، این قاعده یقینه به این معنای دوم اعم است از قاعده یقین اول و استصحاب. من دیروز یقین داشتم به عدالت مقید به روز جمعه، امروز شک دارم در چی؟ از همون عدالت دیروز و ما بعد. دقت کرد این از همون دیروز و ما بعد، یعنی هم حدوث و هم بقا. ایشون میگه اگر ما قاعده یقین اینجوری معنا کنیم که خود این استعمال دست در دو معناست، دیگه لازم نیست استصحاب باشم شه. این که تا حالا ما میگفتیم قاعده یقین اگه با استصحاب جمع بشه دو تایی رو اراده کنیم میشه استعمال لفظ در دو معنا، قاعده یقین به معنای اول بود که اگر با استصحاب میخواستیم اراده کنیم استعمال لفظ در دو معنا میشد، و الا قاعده یقین به این معنای دومی اصلا خودش استعمال لفظ در دو معناست. یعنی بیایم لا تنقضل یقین به شک و اینجوری معنا کنیم، هم بگو حدوث داشته اعتنا نکن به شک حدوثه، هم بگو بقا داره، اینا دو امر متغایره و نمیشه. حالا عنایت بفرمین هازا کلو، این نزاعی که ما با این آقای فاضل سبزواری داریم که اون میگه قاعده هر دو رو میگیره ما گفتیم نمیگیره، این در صورتی است که اراده شود از قاعده ثانیه یعنی شک ساری از او اراده بکنیم اثبات نفس متیقن را، یعنی حکم به حدوث، اثبات نفس متیقن یعنی حکم به حدوث، یعنی اگر از قاعده ثانیه ما بگیم مقصود از قاعده ثانیه حکم به حدوث است اندشد و هی عدالت زید فی یوم الجمعه، یعنی فی یوم مقید به جمعه. ایشون میفرماد تا به حال که ما گفتیم نمیشه قاعده یقین و استصحاب هر دور اراده کنیم، قاعده یقین به معنای اول، قاعده یقین به معنای اول چه حکم به حدوث، این اثبات نفس متیقن حکم به حدوثه، یعنی قاعده یقین اگه اینجوری معنا کنیم اون وقت با استصحاب نمیشه جمع بشه، و اما لو اریده، اما اگر اراده کنیم از قاعده یقین معنای دوم، معنای دوم چیه؟ من دیرو یقین داشتم به عدالت مقید به روز جمعه، امروز شک کردم در چی؟ هم حدوث دیروز و هم بقای از حال به بعد. خب اینجا به من میگن اعتنا نکن، اعتنا نکن به این شک ها، هم بگو حدوث داشته هم بگو بقا داره، تا که تا زمانی که یقین به فسخش پیدا بکنی. اگر اینجوری عدالت رو من یعنی قاعده یقین رو معنا کردیم، خود این استعمال لفظ در دو معناست، دیگه لازم نیست استصحاب رو هم زمیمش بکنیم. لو اریدم این قاعده یقین اثبات عدالت، خوب عنایت کنیم، اون اثبات خود متیقن بود حکم به حدوث، اما اگر بگیم نه قاعده یقین اثبات عدالت است از روز جمعه، ببینید از روز جمعه مستمرتن الى زمان شک و ما بعد شک الى یقین به طرق بالفعل، یعنی اعتنا نکن، بگو دیرو حادث بوده، بگو بعدم هست، تا که تا زمانی که یقین پیدا کنی به عروض فعل، فیلزم. اگر این اراده رو بکنی قاعده یقین به این معنا یلزم، استعمال کلام در دو معنا لازم میاد، کلام در دو معنای متغایر استفاده شده باشه. حتی لو ارید منه القاعده الثانیه فقط، یعنی اگر فقط اراده قاعده یقینم بکنی تنها، اگه به این معنا باشه استعمال لفظ در دو معناست، کما لا یخفا لان شک فی عدالت زید یوم الجمعه غیر شک فی استمرارها الی زمان الله. اگر ما بگیم اعتنا نکن بگو حادثه، اعتنا نکن بگو باقیه، اون عدالت حدوثی غیر از این بقائیه. فقط تقدم نظیر ذلک فی قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزه. میدونی کدوم روایته؟ ما صفحه 334 آقا روایاتمون تموم شد، روایات استصحابی. اگه نظر آقایون باشه دو سه تا مؤیدشون رو، یه دو سه تا روایت به عنوان مؤید استصحاب، یکیش همین کل شیء لک طاهر. ایشون فرمود از این آدم میتونه هم قاعده طهارت استفاده بکنه هم قاعده استصحاب. الان رسیدیم به یه آبی، حالت سابقه اش هم نمیدونیم، نمیدونیم پاکه یا نه. کل شیء لک طاهر میگه پاکه، شد قاعده طهارت. یه آبی داشتیم متیقن و طهارت، شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم با همین کل شیء لک طاهر میگم پاکه. قرار ایشون این روایت رو استفاده استصحابی هم ازش کرد. چطور در اونجا گفتیم این روایت ممکنه دو قاعده باشه؟ یکی قاعده طهارت در آبهای مشتبه به شبهه بدوی، یکی هم قاعده استصحاب در آبهایی که حالت سابقه طهارت داره. همینطوری که او دو تا احتمال داشت، این روایت قاعده یقینم ممکنه معناش اعم باشه، که اگر معناش اعم باشه استصحابم که در بین نباشه استعمال لفظ در دو معنا لازم میاد.
ازم معذرت میخوام، ارزم این
مورد روایت رو ببینیم دو راه بیشتر ندارم، یکی که بگه همش کنه بر همون خصوصی که سوال شده مثلا از تو با تکیه بده
اینکه درست میشه مورد که
این به بدانه باطل درسته. خب اگر اینو نپذیرسه باید کلیش رو بپذیره. این دلیلی در این بین نیست که بگه که ما فقط در همین زمینه بیانیم اون رو استفاده کنیم، چون دلیل نداره فقط کلی شده بگیره، این اطلاق
من نمیدونم اشکال شما به کجا میخوره.
اشکال بنده به نکمه میتونم وقتی به مورد روایت نگاه میکنی این مورا انصراف میده به موارد استثنا. من درست کنم نه، وقتی از جزی گذاشتی اطلاق به معنی واقعی میشه، چون دلیلی در بین نداری که بگید این فقط به موارد استثنا که اول کلمات ها خیلی جزن اشکال امیری.
اون کتابایی که دست ما ساقا داره حق هم فعیل نهو لا یه رو اندهه اون باشه دیگه خیلی داره که دیگه نوشته نداره حق همه تنگ هم کنیم دقت داره هر وقت بین اعتبار و تعدد واقعی، تعدد اعتباری غیر تعدد واقعیه. هر از این کتاب ها چون خطم داره دن به ذهن شما که بعد این چیزی داشته باشه
بله
که بخواد بگه دقیقه مطابقه فقط خدا